بله، آلبوم مسافر رو ما کار کردیم سال 78 با صدای خواننده ای. بعد یه چند تا ترک هم با تلویزیون در شرایطی که استاد شهبازیان و آقای معلم
استاد معلم عزیزم
در زمان در واقع اوج اتفاقهای خوب و موسیقایی اون زمان بود که ما انجام دادیم با صدای قاسم افشار، با صدای همون خواننده که باش آلبوم مسافر کار کردیم. بله. چند تا قطعه تک ترک هم با تلویزیون کار کردیم.
اون موقع چند سالتون بود؟
اون همون 20-21 بود. قبلش رهبری که نه، ولی جمع‌آوری و سرپرستی یک ارکستری هم که با فریدون عزیز در جزیره کیش ما داشتیم. تنها کنسرت هایی که به فریدون عزیز دادن در جزیره کیش که اجرا بکنه در واقع در جزیره کیش بود و من اون ارکستر رو جمع‌آوری کردم. پیش از اون سال 76 اینا بود دیگه. کار حرفه من در واقع از 76 شروع شد با جمع‌آوری ارکستر، سرپرستی و تنظیم یک ارکستر لایو برای اون کنسرت ها که تجربه بسیار جذاب و بی‌تکراری برای من تا امروزه. چرا که اون هنرمند و هرچی پیشتر رفتم بیشتر فهمیدم که چقدر نقطه از اول در نقطه آخر قرار گرفته بودم، حواسم نبود خلاصه.
کارتون رو دوست دارین شما؟
بعضی وقتا کارهایی که مارکت آدم رو هل میده به سمتش رو خیر. خیلی ها فکر میکنن که موسیقی کاریست که آدم همیشه در یک فضای شاد و دلنگیز قرار داره. شما بهتر از من میدونید، فقط برای در واقع شنونده ها دارم عرض میکنم، خیلی وقتا اینجوری نیست. آدم تا زمانی که هنرمند کارهایی که دوست داره رو نکنه شاید خیلی خوشحال نباشه، ولی قطعا هنرمند اگر فقط خواسته، هنرمند که هر انسانی کاری که دوست داره انجام بده از اون کار خوشحال خواهد بود، حالا چه هنری باشه چه غیر هنری. دیده منه و من اوایل کار که شروع کردم به دلیل حجم زیادی که به هر حال پتانسیلایی که داشتم دو سه سال اول خیلی خوشحال بودم، ولی بعدش خب مارکت و سیاست گذاری های مرکز موسیقی ارشاد یا هر چیز دیگه یک جهت های دیگه به ما داد. بازار صنعتی کار، صنعتی شدن موسیقی مقدار جهت دیگه دوباره اضافه کرد بهش و خیلی مسائل دیگه که تا امروز از دست خیلی از آدم ها خارج شده، خیلی از مسائل هنری. و دست به سری کارا میزنیم که اونها رو نه، کارو بعضی از اون کارا رو خیلی دوست ندارم انجام بدم.
من در گفتگویی که در خدمتتون داشتم پیش از آغاز برنامه متوجه شدم که شما با هرمان از سیستم آنالوگ یاد میکنین. اگر بخوایم که دست کم موسیقی مردموار یا موسیقی پاپ رو آسیب شناسی بکنیم، به نظرتون این تکنولوژی‌های جدید تأثیر داشته؟
تکنولوژی جدید وقتی کنترل نشه مثلا داستان نیروی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای میمونه که اگر دست هر کسی بخواد بیفته اتفاق بعدی رو بخواد باش رقم بزنه. اینم میتونه مثلا در یک اشل پایین‌تر اینجوری باشه که اگر خیلی ارزون، خب تکنولوژی اومد در دهه 80 میلادی اضافه شد به موسیقی. خب دهه 80 میلادی موسیقی خیلی خوبی هنوز وجود داشت، دهه 70 خب خیلی طلایی و قشنگ‌تر بود، ولی هنوز چون دهه 70ی‌ها موزیسین بودن با موسیقی اینسترومنت از این که جمع بشن کنار همه چیز درست بکنن، هنوز با همون تشکیلات و فرم کار میکردم. تکنولوژی به اینها اضافه شد و اومدن تکنولوژی رو گذاشتن کنار داشته های هنریشون و عد کردن به هم دیگه، یک کامبینیشن قشنگی، یک جمع‌آوری قشنگی شد. در 80 هم شاهد موسیقی خیلی زیبای هستی. اما رفته رفته تکنولوژی اینقدر اومد فضای آنالوگی رو ارزون بکنه، ارزون تر بکنه با شبیه سازی کردن آنالوگ، این به دست آدم های خیلی راحت و ارزون به دست آدم هایی که اون روالی رو که باید به صورت طبیعی و حرفه‌ای برن تا برسن به اون موضوع، دست پیدا بکنن به سری چیزها، آموزش های لازم برسن، افتاد به دست اونها. و شاید هر آدم که این کاره نبود، نه این کاره ای با یک کامپیوتر تونست مثلا یه سری لوپ و چیدمان بکنه و یک موسیقی که از قبل شاید خیلی قسمتاش چیده شده بود و آماده شده بود رو درست بکنه و با فضای مجازی هم که امروز اضافه شده به فضای پخش موسیقی در اختیار مردم بذاره. و خیلی هاش حالا پذیرفته نشد ولی خیلی هاش هم پذیرفته شد و همین باعث شد یه مقدار انگیزه از آدمایی که این کارا هستن گرفته بشه، به دلیل اینکه حس کردن که ارزش کار اونها کنار مثل کنار بدلیجات یک جواهر اصلی رو بذارید و این تشخیصش برای آدمای عموم شاید کسی که خیلی تخصصی نگاه نمی‌کنه سخته. و این مقدار عقب نشینی کردن آدمای حرفه‌ای از این موضوع مارکت، این خودش یه آفت بود. یکی این که آدمایی که این کاره نیستن بدون حتی حداقل هایی تونستن وارد مارکت موسیقی بشن و یه سری کار رو انجام بدن و یه مقدار به هر حال ساختار ممیزی که من ممیزی رو دوست ندارم، یعنی سانسور رو دوست ندارم، ممیزی به لحاظ کیفیت و ساختار اون شکلیش رو دوست دارم. این ها هم در واقع به شکلی میشه گفت نظارت نشد بهش بعد از این مدتی و یک مارکت خیلی از هم گسیخته تیک پاره ای الان داریم که جمع کردنش.
البته من خیلی وارد نیستم، ولی رو تجربه تاریخی عرض میکنم که به نظر من دوست دارم که همه ترانه بگن، همه آواز بخونن، همه گرایششون به پدیده‌های زیباشناختی باشه و این بارقه ای از عدالت اجتماعی واقعا که همه بتونن کاری رو که دوست دارن انجام بدن. اما در گذشته یک آوازخوان سالها تعلیم میدید، اساتید بزرگی به زانوی تلمذ می نشست، یاد می گرفت، نوازنده همینطور، آهنگساز همینطور. الان به نظرم می رسه که یک هرج و مرجی در این ماجرا هست. بله. و این ابزار هم ظاهراً کمک کرده برای اینکه یک جور بی‌عدالتی در زیباشناسی به وجود بیاد.
یه جورایی تریبون، ببینید منم معتقدم که هر کسی اگه حقی داره که اگر صدایی داره میتونه بخونه، بسازه، بنویسه، انجام بده، ولی اینکه بعضی وقتا این اون رسالت جای شکل میگیره که هنرمند برای خودش ببینه که یه دکتر میتونه فکر بکنه، تئوری بنویسه، نمیدونم اینجوری من میتونم جراحی کنم، این میکروب شناسی رو میتونم انجام بدم اینا، ولی زمانی که دیگه میخواد بره جراحی بکنه این حقو نداره که این تیغ جراحی رو دست هر دکتری بدی. وقتی تریبون در اختیار یک فضای عمومی رو در اختیار یک هنرمند دیگه میخوایم بذاریم، یا یک فضای اجتماعی رو، حتی فضای مجازی، حتی در اختیار آدمهایی میخواد قرار بگیره، دیگه مثل همون جراحی میشه که تیغو بدی دستشو و روح آدمها رو شروع کنه به جراحی کردن. من فکر میکنم که اون درست نیست، اون جایگاهو در اختیار هر آدمی قرار دادن درست نیست. فکر کنم اون باید یک ساختار و مکانیزمی براش نوشته بشه که هر آدمی نتونه بیاد اونجا بشینه و این کارو بکنه. و بنده اون شرایط قدیم رو خوشبختانه در زمانی ورود کردم به این موضوع رو باسن نکم، اما ضبط آنالوگ رو میفهمم، استودیو، این حرمتی که خیلی سخت ما میتونستیم بریم استودیو رو آفیش بکنیم، بریم پیش مثلا مرحوم ناصر فرادی عزیز که الان جشنواره‌اش هم برگزار شده، بریم اونجا یک فضایی رو درست بکنیم، نوازنده ها بیان، از این اجتماعی که در واقع صورت میگیره، از این سینرژی که همه کنار هم دیگه دارن، یک تشکیلاتی درست، این حسه، این که هر کسی وقتی تو اون شرط قرار میگیره سعی میکرد بهترینش رو، تمامیتش رو برای اون فضا بذاره، خیلی قشنگتر از اینه که خیلی فردی و با یه تکنولوژی کوچیک، حتی با یه موبایل بخوان یه کاری انجام بدن و قابل قبول، امروز خیلی هم طرفدار پیدا میکنن و نمیشه راجبشون حتی نقد کرد. من کل نظرم این شکلی حالا،
درسته، ولی من فکر میکنم اون که در نهایت اون که تصمیم میگیره مخاطبه و شنونده است، یعنی موسیقی تولید میشه برای مخاطبه، اونی که باید تصمیم بگیره چیکار بکنه. اما به نظر من هر جامعه‌ای یک وظیفه هم داره برای این که سمت و سو بده به سلیقه آحاد جامعهش. اگر موسیقی خوب بله. در جامعه نباشه این بله. سلیقه هم در جامعه به وجود نمیاد. ولی من امیدوارم که یک روزی ما در یک مرحله گذاریم از منظر تکنولوژی و اینها. من فکر میکنم یک روزی انشاءالله خواهد رسید که بالاخره هنرمندا بتونن به جایگاه اصلی خودشون برسن، سر و ناسره از همدیگه تفکیک بشه. من شنیدم یکی از واقعا اساتید بلا منازعه موسیقی به خاطر همین چیزایی که شما میگین گفتم من دیگه کار، من خیلی متاسف شدم. من به نظرم باید که اساتیدم کار خودشون بکنن،
دل سرد کردن هم آدم
کار رو میکنن، کار خودشون.
البته عدم حمایت یه سری تهیه کننده یا متولیان مدیرای موسیقی که آدم های ارزنده رو در واقع نمیان بهشون بها بدن خیلی وقتا، و بها رو اتفاقا میدن به آدم هایی که مقطعی بتونن ازشون پول سازی بکنن.
خدا میگم چی کار کنیم پولو که واقعا خیلی به ما صدمه رسونده، یعنی همین که پای اسپانسرهای عزیز باز میشه به موسیقی دیگه سلیقه ها هم یک جوری جهت پیدا میکنن. به نظرم یک همه به هم دست دادن که یه کار خوبی خراب بشه.
خب ما خب کسانی که به هر حال عقب نشینی میکنه، من که هیچ وقت این کارو نکردم، ولی به همه همکارامون همیشه گفتم، حتی به دوست مشترک عزیزم، البته من خیلی کمتر شما بیشتر، ناصر چشم‌آذر عزیز، ما همیشه میگفتم که ورود کن دوباره با همون انرژی، با همون حس وارد شو. و این که گاهی وقتا خیلی از هنرمندای قدیم وارد نمی‌شدن، این سری کارا رو نمی‌کردن، می‌گفتن اون وضعیت اینقدر خرابه، من با این که مثلا فلانی رو استیج داره اینو می‌خونه، من بیام الان اونجا چیکار کنم؟ خدا وقتی تو نیای، خب وقتی مردم گرسنه‌شون باشه میرن پیتزا می‌خورن و ممکنه اولش متوجه نباشن این فست فود داره چه بلایی سرشون میاره، ولی 10 سال دیگه متوجه میشن. خب وظیفه تو یا وظیفه مدیر است که بیاد بگه آقا فست فود بده، و الان یواش یواش مثلا مردم یاد گرفتن که دیگه نخورن، مثلا کمتر بخورن، گیاه بیشتر بخورن، تا گوشت، خیلی چیزا دیگه. این خب وظیفه آدمیه که این جهت رو داره میده، صاحب این تریبونه، صاحب جهت دهی فکری فرهنگی مردمه، که این کمتر دیده شده. یا یه نفرم اگر توجیه بشه در رأس مدیریتی نشسته باشه، تو توجیه میشه میری جای دیگه میشینه. مثلا
شما هنرمند زلفونی هستین، در حوزه موسیقی کارهای ارزنده جور با جوری میکنین، اجازه بدین یک رفت آمدی داشته باشیم.
چشم،
کارهای شما رو بشنویم.
در خدمت.
من چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حسه تازه پیداشه، یه راهی رو به من وا کن تو این بیراهی بمباز، یه کاری کن برای ما، یه مایی هنوزم هست. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری، گریزی جز شکستن نیست، منم مثل تو میدونم، نگو باید برید از عشق، نمیتونی، نمیتونم. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
خب هموطنان جان، شما مجلس آب‌وتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و میهمان هنرمند ما جناب آقای بهروز صفاریان عزیز هستن. جناب صفاریان گرامی، شما شناسنامه این اثر رو خودتون بفرمایید.
این حدود این اثر حدود 10-12 سال پیش برای یک برنامه به نام مثل ما برای شبکه 5 به تهیه کنندگی محمد قنبری در واقع انجام شد، که
برای یک مجموعه تلویزیونی.
بله بله بله، که این البته فکر میکنم این قطعه 7-8 بار بیشتر از سازمان پخش نشد، 7-8 بار پخش شد و هیچ وقت همیش دلیل خاصی من ندیدم برای پخش نشدنش و دیگه پخش نشد. یه ویدئویی هم همونجا ما براش کار کردیم، اتفاق خوبی بود، ریاکشن های خیلی خوبی ازش گرفتیم، اما اونطور که باید به حقش برسه نرسید. شعر این کار رو دوست عزیزم روز به بمانی نوشتم،
بسیار
خوب. ملودی این کار رو مهدی یراحی عزیز دوستان عزیزم نوشتم و من تنظیم و اجرای خوانندگیش رو به عهده داشتم.
پس موسیقی مال شما نیست؟
موسیقی تنظیمش در واقع فقط
تنظیمش مال شماست و صدای شما.
بله بله.
خیلی خوب، شما از کی متوجه شدین که صدایی دارین که به صورت حرفه‌ای میخونین؟
من از اول خیلی دوست داشتم بخونم، ولی از جایی که ورود کردم خب سن خیلی کمتری داشتم و اون موقع فضا میکنم فضا متفاوتی بود، از جایی که پتانسیلای به لحاظ موسیقی ساختن و تنظیم و اینا داشتم، ترجیح دادم یکم فضا بره جلوتر و اون موزیکی هم که من می‌خواستم موقع کار کنم یکم تو با اون فضا و بسته بودن اون فرم اون زمان همگون نبود. گفتم یکم دیگه زمان بریم جلو، یه فرصتی بشه که اون موقع این کارو بکنیم و گرفتار تولید شدیم. و البته گرفتاری که میگم انقدر برام جذاب شد به دلیل اینکه دنیای خلق موسیقی انقدر تنوع و طیف زیادی داره، اینکه من یک خواننده باشم، من خیلی خوشحالم از اینکه اول موسیقی رو کار کردم و الان حالا اگر به صورت حرفه‌ای دوست داشته باشم بخونم، حالا یه برون‌ریزی شخصی بخوام داشته باشم، حالا الان یا ما بین کارهایی که انجام دادم بعضن حالا کارهایی مثل این کارم خوندم، همخونی کردم با خیلی از دوستایی که با هم دیگه کار کردیم، اما حالا زین پس قصد دارم که همچین کاری رو به شکل حالا فردی انجام بدم. اما اینکه چند تا خواننده، چند تا صدا، مثل اینکه فقط شما یه پیانو داشته باشی باش همش با همون پیانو آهنگ بسازی، یا اینکه ارکستراسیون داشته باشی، چند تا ساز مختلف، سولوهای مختلف، وقتی خواننده های مختلف رو داشتم، یه آهنگ با صدای محمد اسمانی، آهنگ با صدای فرید نصرایی، یه صدای مثلا یکی دیگه علی لهراسبی، این یک طیف مثلا محسن چاوشی، هر کسی یک طیف خیلی وسیعی رو به لحاظ برون‌ریزی حسی من داشت. اینکه همه سازها و ابراز احساسات و نوع فرم گفتار رو در اختیار داشتم برای این کار، منو وسوسه کرد که این کار رو انجام بدم. حالا بعضن شروع کردیم، اتفاق خوب افتاد، بعد بعضی وقتا میرفتیم اتفاق خوب تکرار نمیشد، به جبران اون سعی میکردیم دوباره بیم تکرار کنیم، اونو دوباره تکرار میشد دوباره، بعد یه دفعه این 10-15 سال گذشته و خودمون خلاصه هیچ وقت نخوندیم و بعضن یه جاهایی ارتکابی انجام دادیم. هر شکل
من پیش پیش پوزش میخوام برای اینکه یه شوخی بکنم، خیلی پوزش میخوام از دوستانی که میگم این منباب شوخیه، که من تجربه تاریخی میه که اغلب آهنگسازایی که باشون کار کردم اصلا صداشون خوب نبود، یعنی واقعا بعضی هاشون من میگفتم مثلا خواهش میکنم نخون موقعی که داری کار میکنی، چند تاش از دوستان مشترکم، ولی همین میگم خیلی شازه. البته نه دوستان آهنگسازی، شوخی میکنم، برخی آهنگسازای ما بودن که واقعا صداهای مطبوعی داشتن، مثل مرحوم بابک بیات.
بله،
و ایشون خب کورال تالار وحدت بودن. بله، سالا کار کردن. بله، بله. بله، صدای خیلی خوش شنیدین حتما صداشون.
بله بله، بله. من سرم آهنگ یه همکاری مشترک هم سر آسیم سر با صدای محمد اصفهانی داشتیم و دورانی در همون ترک رفت آمد بودیم، صدای ایشون رو در ترک های مختلف از جلو شنیدیم و بسیار صدای رسا و با احساس و
بله خیلی
در ادای کلام خیلی
هم خب همین الان البته خیلی خوشحالم شنیدم برخی ترانه نویس های ما و هنرمندان ما خودشون میخونن، این خیلی خوبه، خیلی اثر دلنشینی بود. من فکر میکنم این اثر رو شنیده بودم، فکر میکنم از تلویزیون، این زیر عنوان بندی مجموعه تلویزیونی بوده تو شبکه 5.
بله، بعد از اون دیگه ما از مرکز موسیقی خب مجوزش رو رسما گرفتیم که در رادیو و تلویزیون بعضا پخش میشد، خیلی پخش شده. و من البته اینم در تکمیل فرمایش شما، من واقعا این شاید کلمه جالبی نباشه، این عقده خوانندگی رو ندارم، حداقل امروز میتونم بگم ندارم، اما کارهایی بودن. من اگه بخوام به قیمت اینکه کارهایی که قبلا برای خواننده‌های دیگه خلق کردیم، ساختیم، درست کردیم و بخوام فقط با صدای خودم اجرا بکنم، قطعا این کار نمی‌کنم. کارهایی رو خواهم کرد در آینده که چیزهایی که هیچ وقت با کسی دیگه نتونستم انجامش بدم، یا از دست کسی دیگه احساس می‌کردم برنمیاد که این کارو انجام
بدم. نه، مزه و رنگ صدای شما الان من می‌شینم متفاوته واقعا.
متشکرم،
لطفی که شما بخونید.
من تلاش کردم که البته این فرم برام فرمیه که خب خیلی از همکارا تو این سالهای اخیر حداقل بعد از اینکه ما سری کار رنگ کردیم خیلیشو خودمون انجام دادیم براشون. اما اینکه من بخوام تکرار بکنم و پشت سر اونها بخوام برم، این قصد من نیست. من واقعا سعی میکنم یک فرم یونیکی از کاری که از صدای خودم در بیارم و درست بکنم و ارائه بکنم، ولی و این یک برون‌ریزی حسیه، شاید یک موسیقی درمانی برای من باشه.
اتفاقا من می‌خواستم وارد این از شما بپرسم نظرتون رو، که به نظر من هنر در همه این نهله ها چند ویژگیه، یکیش نوآوریه، یکیش خلاقیت، یکیش جذابیته، که گاهی آدمی احساس میکنه اینا مقفول واقع شدن، نوآوری و خلاقیت و جذاب. برای همینه که تاریخ مصرف دارن، خیلی زمان کوتاهی در حافظه جمعی میمونن، برای اینکه فاقد اون نوآوری هستن. و من خیلی خوشحالم که شما به این اشاره کردین که در
ما هنرمندای مؤلفمون یا تو خونه نشستن به دلیل وضعیت فعلی کاری نمیکنن و مقلدا بیشتر مشغول کارن، یا اینکه هنرمند مؤلف کم داریم یا حمایتشون نمیکنن. کسانی که
بله شازن خیلی کمن،
فضا رو بسازن، خط رو عوض کن، جریان جدیدی رو وارد کلام یا موسیقی بکن، اغلب همون فرمی که قبلا بوده رو یا برمی‌دارن با یک تکنولوژی جدیدی دوباره ارائه میکنن، مینیمال ترش میکنن، ساده ترش برای مردم. مثلا اوورتورا قبلا خیلی طولانی بود، الان اوورتورا رو کوتاه‌تر میکنن. همون فرم، اتفاق خاصی توش نیست، همون فرمی که محمد اصفهانی میخونه، امروز خیلی خواننده‌های امروزی دارن میخونن، یکم ساده ترش کردن، تنظیما ساده تر شده، ولی خب کوالیتی های ضبط و میکس و اینا بهتر شده، مردم دارن همونه. ولی اتفاق جدید و نوآوری نمیشه اونا رو حساب کرد. و نوآوری رو بعضن بعضی هم که اتفاقا مردم ما نوآوری خیلی استقبال میکنن،
بله،
و کسانی که اتفاقا اومدن نوآوری کردن به هر قیمتی دیده شدن. مثلا خیلی از خواننده ها هستن، بله. آقای نامجو مثلا میخوند و یه فرم ویژه، من دوست ندارم مثلا فرم خوندن، ولی به دلیل اینکه فقط یه جور خاصی خوند، یعنی من که هیچ آرت و هنری حس نمی کنم تو اون نحوه خوندن، حالا ممکنه ایدئولوژی خاصیشون، ولی به دلیل اینکه احترام میذارم، به خاطر اینکه ایشون یک نگاه جدید و ویژه‌ای داشته، یه سر مخاطب عجیب داره و خیلی هم سینه چاک دوستش دارم و به شدت موفقم شده. پس این نشون میده که حالا به هر قیمتی یه نفر یه کار جدیدی بکنه، مردم اون جدیده رو دوست دارن. و دلیل اینکه تکرارها رو مردم دارن مصرف میکنن، دلیل اینکه همون داستان فست فود است.
به نظرم این که میفرمایین درسته، چون که من الان حافظم ورق میزنم میبینم که مثلا از ما هنرستان موسیقی، دانشکده‌های موسیقی مون چند نفر واقعا آهنگساز ازش بیرون میان. حالا من تو رشته های دیگه نمایشی فکر میکنم ما دانشکده های متعدد داریم، تئاتر، سینما، ولی واقعا سینما تلویزیون واقعا انگشت شمارن اینهایی که میان،
اغلب کسانی که فارغ
التحصیل میشن. ویژگی هنر هست، یعنی واقعا از اینایی که میرن کلاس آواز واقعا چند نفرشون آوازخوان بیرون میان.
این کارگاه‌های مثلا حتی شعر و ترانه‌ای که برگزار میکنن، من حالا مخالف نیستم، ولی اتفاقا چند روز پیش نشستیم با عبدالجبار کاکای تو یک محفلی بودیم، گفتم از این کارگاه ها و چیزایی که میذارید اتفاقی در اومده، جریانی تاثیرگذار؟ گفت نه. گفتم برای چی؟ بگو رو دروسی. حالا من نمیدونم، نباید این شاید میگفتم دیگه. گفتم و خیلی اغلب کسانی که فارغ التحصیل موسیقی میشن، من میبینم در آموزشگاه مشغولن که فقط بچه‌ها رو درس بدن، و این تاثیرگذاری که این آدم باید تو اجتماع داشته باشه، سواد موسیقی رو که رفته یاد گرفته به گوش مردم تزریق بکنه، اینا نیست. اینا
بله، ولی من با وجود این دانشگاه‌ها و کلاس‌ها و این جمع‌ها و اینها کاملا موافق هستم.
ولی همینطور
این که شما میفرمایین همیشه اینجوریه، همیشه کمیت کیفیت ویژگیش اینه، کمیت چیز خیلی آسانیه، خیلی بیانه. مثلا کمیت اینه که فلانی با یه نگاه معلوم بلنده یا کوتاه، چاقه یا لاغر. اون کیفیتی که خودی پیچیده است، نیاز به اهلیت داره، نیاز به شناخت داره، به ویژه در حوزه زیباشناسی که خیلی دیگه تشخیصش خیلی خیلی دشواره. بنابراین همیشه ما آهنگساز خوب کم داشتیم، آوازخوان خوب، در همه دنیا اینجوری هستش.
حالا وقتی اون موقع خوب شاید هنرستان موسیقی به این وسعت یا دانشکده موسیقی به این وسعت و
نبوده.
به این حجمه نبوده. الان این که هست که نیست، یکم تعجبه. و من از شما میخوام سوال کنم، فکر نمی‌کنید به خاطر شیوه درس ها و فضاهای بسته کلاسیکی که مدرن نمیشن به موسیقی امروز زیاد رو نمیارن و همچنان در فضای دوگم بسته موسیقی کلاسیک میخوان در اون چارچوب‌ها ببندن، به اون شیوه تدریس و آموزش هنرمندان نیست که بچه‌ها وقتی میان وارد اجتماع میشن، اصلا اون موسیقی که اینا درس خوندن با چیزی که الان داره مردم مصرف میکنه دوتا دنیای متفاوته. اگه بخواد بیاد این طرف که یا تخصصشو نداره یا نمیتونه، بعدم در نهایت میگن که خب مردم حتما نمیفهمن که ما این موسیقی خوبو داریم، تحصیلات داریم، اون که اصلا هیچی نمیفهمه، من 5 تا ساز میزنم اون هیچی نمیزنه، از من معروف تره، پس حتما مردم نمیفهمن. و این شکافه هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. من فکر میکنم این شیوه در واقع اون درس یا اون آموزشی که در دانشگاه های موسیقی و فضا اینجوری میشه، که البته این اواخر شنیدم یکم بهتر شده، اون شیوه رو من فکر میکنم اینجوری. شما چی فکر میکنید؟
من در مورد آموزش موسیقی واقعا نظری ندارم، چون
شعر و کلام چطور؟
خب من خیلی اتفاقا هفته پیش فکر میکنم هفته پیشین استاد محمدعلی بهمنی عزیزم اونجا تشریف داشتن، درباره همین با هم گفتگو کردیم. یادم یک بار تلویزیون یک فراخوانی برای یه ترانه نویسا داده بود، خیلی زیاد خیلی زیاد، بالاخره بهتریناشو که به داوری ما رسید در خدمت استاد بهمنی 100 تا بود. واقعا تو اون سال من خیلی خوشحال بودم که همه ترانه می نویسن، ولی تو اون 100 تا واقعا خیلی دشوار بود که مثلا
خوبی پیدا
خیلی دشوار بود، خیلی توش مثلا تخیل
مصر هم پیدا
واقعا خیلی دشوار بود. من خیلی خوشحالم که همه ترانه بنویسن، ولی فکر میکنم این یک چیزی از یک مواد اسیری تشکیل شده که کار هرکس کار من و امثال من نیست. این یک موهبته. بعضیا ترانه نویس به دنیا میان، بعضیا نمیان، یعنی یه کار کوششی نیست که با تحصیل و من خیلی دانشمند باشم بنابراین بتونم خیلی
هنر
شعر خیلی خوب بنویسم.
اصلا در مورد شعر، در مورد موسیقی هم دقیقا همینطوره. من هیچ آدم موفقی رو نمیشناسم که در موسیقی که موفق شده امروز ریشه در کودکیش نداشته باشه، مثل همین شعر، مثل فضا اینجوری. اما در جامعه سینما خیلی سراغ دارم که هیچ استعدادی تا 20 و چند سالگیش نداشته و یه دفعه میاد فقط خوشگل بوده میره جلو دورمین سوپر استار
میشه. البته الان دیگه اینجوری نیست.
من خود هنر من هنر نمیدونم.
اگر اجازه بدین دلیلش بعد از یک رفت آمد رادیو تهران خدمتتون عرض میکنم.
جدی میمیرم منو شوخی نگیر، رفتی عاشق کردی شهرو با چشای بی نظیر، گفته بودم این جنونو دیگه از من پس بگیر، نه پس نگیر. تو همیشه این لبخندای توی عکستی، حرف زدن یادم میره وقتی تو انقدر ساکتی، من دلم میخواد بیای اما تو هر جور راحتی. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو، مریض نیستم دیوونتم فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. من قول میدم چیزی عوض نشه، قول میدم حال تو بد نشه، بذار مردم هرچی میخوان بگن بمون پیشم حالا که موقعشه. خیلی ها رفتن کسی نصف منم تنها نشد، سعیمو کردم فراموشت کنم اما نشد. قلب سرد من تقیم حالا خرافاتی شد، گریه هام و خنده هم دیگه با هم قاطی شد، گرچه میدونم همینم باس تو عادی شده عادی شده. من قول میدم یا میرسم به تو یا میمیرم دو روز بعد تو، مریض نیستم دیوونتم فقط قول میدم چیزی نخوام ازم. من نشه بذار من رام هرچی میخوان نگن